سلام و وقت بخیر. در سر ساعت خبرها با من امید مرزبان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که مقامهای این کشور راه کمک به افغانهای را جستجو میکنند که با آمریکایی‌ها کار کرده و میخواهند در آمریکا پناهنده شوند. ترامپ دیروز چهارشنبه در قصر سفید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که امکان دارد در میان افغانهایی که شامل متقاضیان پناهندگی به آمریکا هستند، کسانی هم باشند که اهداف دیگر دارند. ترامپ افزود از آنهایی که با ما کار کردند مواظبت خواهیم کرد. پس از فروپاشی جمهوریت مخلوط در افغانستان، ده‌ها هزار تن توسط نیروهای آمریکایی به آمریکا منتقل شدند، اما هنوز شمار زیادی در انتظار تکمیل شدن پروسه مهاجرت خود هستند. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند شاخه خراسان گروه داعش که پایگاهش در افغانستان است، با افراطی ساختن افراد توسط رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی مسئول، بزرگترین تهدید را متوجه آمریکا و اروپا می‌سازد. گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد. در این گزارش همچنان آمده است که نگرانی روزافزون از برگشت تروریست‌های خارجی به آسیای مرکزی و افغانستان به هدف برهم زدن امنیت در منطقه وجود دارد. کارشناسان سازمان ملل در این گزارش گفتند که گروه‌های وابسته به القاعده در افریقا از جمله الشباب نیز به قلمرو فعالیت خود افزودند. یک مقام طالبان گفته است که 164 مهاجر افغان از طریق گذرگاه تورخم روز چهارشنبه به افغانستان بازگردانده شدند. بخت جمال، مسئول انتقال مهاجران در حکومت طالبان در تورخم، به رسانه‌های داخلی گفت که این افراد پس از بازداشت در ایالت پنجاب و اسلام آباد به افغانستان تحویل داده شدند. با گفته او این مهاجران بین 2 تا 9 روز در زندان بودند و از ولایت‌های ننگرهار، لغمان، بامیان، کنر، کندهار، غزنی، بدخشان، کابل، خوست و پکتیکا هستند که به مناطق اصلیشان بازگردانده شدند. بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از آن شدت گرفت که کابینه حکومت پاکستان ماه گذشته تصمیم گرفت کارت‌های مهاجرت موسوم به POR افغان‌ها را تمدید نکند. پاکستان تنها در سال جاری نزدیک به 190 هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از اول آگوست تعرفه 25% بر کالاهای وارداتی از هند و جریمه دیگری بر این کشور به دلیل خرید نفت و سلاح از روسیه وضع می شود. همچنین تعرفه 50% بر محصولات نیمه تمام مس نیز از پنجشنبه اجرا می شود. هند در واکنش اعلام کرده که در حال بررسی این تصمیم است. تحلیلگران می گویند این اقدام می تواند مذاکرات تجاری میان دو کشور را تهدید کند. از سوی دیگر پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که با آمریکا به توافق تجاری رسیده که بر اساس آن تعرفه واردات کالاهای پاکستانی به آمریکا کاهش خواهد یافت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و وقت بخیر بر همه شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که دنیا هستین شاد و سلامت باشین و قلبهایتان پر از نور و امید باشه. معنای صداقت استاد جریتان هستم و امروز همه شما را به یک درس بسیار ویژه دعوت میکنم. درسی که از دل تاریخ برخواسته و داستان زنی را روایت میکنه که نه تنها در زمان خود بلکه در طول تاریخ و قرنها الگو و الهام بخش بوده. امروز میخواییم درباره بانوی بزرگ صحبت کنیم که نامش با شکوه و افتخار در تاریخ اسلام ثبت شده. بانویی که با شجاعت، خرد و عشق به هنر و فرهنگ مسیر تاریخ را به شیوه زیبا و متفاوت شکل داده. این درس نه فقط درباره یک زن بلکه درباره قدرت، اراده، عشق، بیادگری و هنر و اهمیت تلاش برای ساختن جهان بهتر است. خب آماده سین تا با من سفر در زمان داشته باشین؟ بیایید دروازه های تاریخ را باز کنیم و ببینیم که گوهرشاد بیگم چه کسی بود و در ساختن فرهنگ و جامعه آن دوران و چه نقشی را داشت و چگونه تانست اثر موندگار برای ما و آیندگان به جا بگذاره. خب با من همراه باشین، چون این درس نه تنها یک درس است بلکه یک مسیری است برای یادگیری و الهام گرفتن از گذشته برای ساختن آینده بهتر. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس اول ما امروز می باشه و موضوع درس ما گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم را شاید نامشه شما شنیده باشین و آشنایی داشته باشین، اما این درس و داستان زندگی این خانم سرشار از شگفتی ها و درس هایی است که ما میتونیم از او بیاموزیم. گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم بانوی قدرتمند و تاثیرگذار در دوران تیموریان و به ویژه در قرن 15 بود. گوهرشاد بیگم یکی از جمله زنای در تاریخ به شمار می رفتد که بسیار توانا و برجسته بود. او نه تنها به خاطر ای که بسیار هوش بالای داشت و از درایت سیاسی برخوردار بود، بلکه به عنوان حامی برجسته هنر و فرهنگ همچنان او شناخته شده بود در بین مردم. گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ و دختر امیر غیاث الدین بود که غیاث الدین از رؤسای قبایل بود و عنوان امیر را داشت. همچنان تاریخ دقیق تولد و ازدواج بانو مشخص نیست، اما احتمال میره که تولد او بین سالهای 780 تا 785 هجری قمری و ازدواجش نیز بین سالهای 795 تا 800 هجری قمری بوده باشه. همچنان قسمی که در اول گفتیم، گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن بسیار برجسته و کسی بود که به عنوان حامی هنر و فرهنگ شناخته شده بود. نقش گوهرشاد بیگم در دربار تیموری. خب اگر ما و شما برای لحظه چشمای خود بسته کنیم و فکر کنیم که به 600 سال پیش برگشتیم که در او زمان دربار پر از بزرگان و پادشاه ها وجود داشته، جایی که تنها افراد خاص اجازه داشتن وارد شوند و گوهرشاد بیگم یکی از او افراد بود. او با شاهرخ تیموری پادشاه بزرگ تیموریان ازدواج کرد و از همین ازدواج او را به یکی از بانوان مهم دربار تبدیل کرد. اما گوهرشاد بیگم فقط یک همسر پادشاه نبود که بگیم او به دربار راه پیدا کرد. دلیل های دیگر هم داشته، مثل ای که او بسیار یک زن هوشمند و باهوش بود و در تصمیم گیری های بزرگ و سیاست های مهم نقش مهمی را ایفا می کرد. خب سلایت بعدی، حمایت از علم و دانش. گوهرشاد بیگم خانمی بود که بسیار علاقه شدیدی به علم و هنر و دانش داشتک. در دوره او هرات به مرکز علمی و فرهنگی حکومت تیموریان تبدیل شد و این شهر به واسطه حمایت‌های گوهرشاد بیگم و فرزندای او به محل برای گردهمایی دانشمندان و شاعران و هنرمندان تبدیل شد و همیشه از نقاط مختلف کشور و حتی از نقاط مختلف هرات همگی به دربار تیموریان گرد هم جمع می‌شدند و هرات را مرکز فعالیت‌های خود قرار داده بودند. همچنان گوهرشاد بیگم باور داشت که جامعه او نیاز به دانش و هنر داره. خب شاگردای عزیز و نازنین، بیاییم که از هنر و فرهنگ به سوی یک شاهکار معماری برویم. در شهر مشهد مسجد زیبا و با عظمت وجود داره که بنا که نام او مسجد گوهرشاد بیگم است و این مسجد را گوهرشاد بیگم ساخته. بنایی که با نقش و نگاره‌های زیبا، کاشیکاری‌های رنگین و طرح‌های پیچیده‌اش تا امروز دل هر کسی را که به او مسجد بره با خود می‌بره. و همچنان این مسجد نه تنها برای عبادت، بلکه برای دیدن یک شاهکار هنری هم قدم می‌گذاره. گوهرشاد بیگم با ساخت این مسجد نشان داد که معماری و هنر هم میتونه از مهمترین راه‌های ارتباط با مردم باشه. و یکی دیگر از آثار مهم گوهرشاد بیگم مدرسه معروف در هرات می باشه. همچنان گفته میشه که اون نقش مهمی در ساخت دیگر بناهای مذهبی و عمومی در شهرهای مختلف از جمله هرات داشته، که ایشان بر علاوه بر ساخت مسجد یا همچنان مساجد، در تأسیس کتابخانه ها و مدرسه های مذهبی و علمی نقش بسیار بسزایی را داشته. تلاش برای ترویج حقوق زنان. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند میخواست که دنیای بهتری را برای زنها بسازه. او به این باور داشت که زنان باید در جامعه نقش بیشتری را داشته باشند و بتوانند در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اینا شرکت کنند. و در او دورانی که گوهرشاد بیگم بود، خانم‌ها انقدر اجازه فعالیت را نداشتند و برشان اجازه فعالیت دادن نمی‌شد. اما گوهرشاد بیگم با شجاعت و پشتکاری که داشت تلاش کرد تا صدای زنان را به گوش جامعه برسانه و او زنان را تشویق می‌کرد که با آموزش بپردازن و خودشان را بتونن بهتر و خوبتر بشناسن. خب سلایت بعدی، چالش ها و دشواری های سیاسی. خب زندگی گوهرشاد بیگم اگر ما فکر کنیم که همیشه راحت بود، همیشه هم راحت نبوده. در روزگار او یا در عصر که او زندگی میکرد، دشمنان زیادی وجود داشته که نمیخواستن زنی مثل گوهرشاد بیگم که از قدرت خوبی و قدرت خوب برخوردار هست و با نفوذ در جامعه میباشه این رشد کنه. در نهایت به خاطر دشمنی ها و مخالفت های سیاسی، گوهرشاد بیگم به دست مخالفانش کشته شد. اما حتی باز دست دادن جانش، نام و یاد او همچنان باقی مانده و تلاش های او در فرهنگ و هنر به عنوان یک میراث ارزشمند برای ما و شما به جا مانده است. تأثیرات بلند مدت گوهرشاد بیگم در تاریخ. گوهرشاد بیگم نه تنها به عنوان یک ملکه، بلکه به عنوان یک حامی هنر، حامی دانش و حامی کسی که حقوق زنان همیشه حمایت میکرده، تأثیر عمیقی در جامعه ما و شما به جا گذاشت. او با هوشمندی و سیاستمداری خود تانست نه تنها به حفظ و گسترش فرهنگ ما و شما کمک کنه، بلکه الگوی خوبی برجسته و توانمند نیز برای ما و شما باشه. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند و هوشمند، جایگاه ویژه در تاریخ تیموریان و فرهنگ اسلامی دارد و نقش او در ترویج دانش، هنر و حقوق زنان همچنان قسمی که بیشتر یادآور شدم زنده می باشد و یک الگوی خوبی بر ما و شماست. گوهرشاد بیگم در سال 1457 میلادی به دلیل اختلافات سیاسی، قسمی که هم پیشتر یادآور شدیم، به دست مخالفان خود به قتل رسید. با این وجود هم میراث فرهنگی و هنری او همچنان زنده است. آثار و بناهایی که او ایجاد کرده به عنوان یادبودی از دوران طلایی فرهنگ و هنر تیموریان بر ما و شما باقی مانده و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. مسجد گوهرشاد بیگم یک از نمونه های او می باشه و همچنان مدرسه در هرات به عنوان نماد و یادگاری اصلی او همچنان یک از مهمترین آثار تاریخی ما و شما به شمار می ره. و این هم بود از درس امروز ما شاگردای عزیز و نازنین. در قسمت پایین درس می رسیم که اینجا کارخانگی بر شما دادیم که کارخانگی تانی است که درستان را با دقت بخونین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان به پهلوی او سوال سه سوال آوردیم که شما باید به سه سوال پاسخ بدین در کتابچه هایتان، که گوهرشاد بیگم کی است و در کدام سال به دنیا آمده و گوهرشاد بیگم در کدام سال و چگونه به قتل رسیده. خب شاگردای عزیز و نازنین، هر درس فرصتی است تا آنچه که ما میاموزیم یا آموختیم در ذهن خود جمع‌بندی کنیم و به عمق مطالبی که شنیدیم بیشتر فکر کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز سفر به دل تاریخ داشتیم و با زندگی و دستاوردهای گوهرشاد بیگم، بانوی شجاع و الهام بخش آشنا شدیم و آموختیم که چگونه به یک فرد میتوانه که با تلاش و خرد و اراده تأثیر ماندگار بر فرهنگ و جامعه ما و شما بگذاره. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که خسته نشده باشین. تا درس بعدی، خداوند شما را در پناه خود داشته باشم. الله یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام سلام به همه شما شاگردای عزیزم، امیدوارم که جور و صحتمند باشین و به درس دوم ما شما را خوش آمدید میگویم. امروز هم میخوایم سفر داشته باشیم به در قلب تاریخ افغانستان، جایی که نام یک زن شجاع، خردمند و شاعر همچنان چون ستاره در آسمان فرهنگ و افتخار ما می درخشید. زنی که در قرن هفتم میلادی زندگی می کرد، او نه تنها به عنوان شاعر توانمند شناخته می شد در او عصر، بلکه به عنوان مادر الهام بخش و رهبر خردمند نقش اساسی را در تاریخ ما ایفا کرده. تصور کنین که در دورانی که اغلب زنان از نقش های مهم کنار گذاشته می شدن، او خانم با قلمش همچنان با خرد و با شجاعتش تاریخ را تغییر داد. همچنان او کسی نیست به جز ناز و عنای توخی. درس دوم ما ناز و عنای توخی می باشه و ناز و عنای توخی کسی است که بنیانگذار سلسله هوتاکیان بوده و اشعار او همچون شعله پرنور ارزش ها و هویت مردم عزیز پشتون ما را روشن نگه داشته. امروز ما داستان زنی را میخوانیم و یا هم در مورد زندگی نامه کسی میاموزیم که هر واجش و هر تصمیمش و هر حرکتش نماد از قدرت، عشق و خرد بوده. پس شاگردای عزیز آماده باشین و این فقط یک درس تاریخی و یا هم یک درس نیست که شما در مورد زندگی نامه ناز و عنای توخی بدانین، بلکه فرصتی است تا زندگی این خانم با خبر شوین. خب ناز و عنای توخی، ناز و عنای توخی که به نام ملکه نازو یا ناز و عنا شناخته می شد، یک از زنان برجسته و شاعر و قهرمان فرهنگی در افغانستان بود. اون تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده شناخته شده بود، بلکه همگی او را به عنوان یک مادر و یا همچنان به عنوان یک زن خردمند، شجاع و رهبر قبیله نیز میشناختن و همگی او را احترام میکردن. خب خانم ناز و عنای توخی در سال 1651 میلادی در یک خانواده قدرتمند و ثروتمند به دنیا آمده و همچنان پدرش سلطان ملخی توخی از سران برجسته قوم بود. فعالیت ها و دستاوردها، شاعری و نویسندگی. نازوانا یک شاعر و یک نویسنده بسیار ماهر بود که اشعار و نوشته‌های او به زبان پشتو سروده شده. همچنان او با استفاده از شعر و ادبیات ارزش‌های فرهنگی و هویتی را بین مردم ترویج می‌کرد و اشعارش از حکمت و خرد برخوردار بود و باعث افتخار مردم به شمار می رفتد. و ایشان هم اگر خواستین نمونه شعری از این خانم بزرگ داشته باشین، شما می توانین در گوگل و یا هم در سایت های اینترنتی سرچ کنین، حتما سرچ کنین براتون میاره. خب سلایت بعدی، نقش در تربیت و رهبری. نازوانا نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده، بلکه به عنوان یک مادر و مادر میرویس خان هوتک بسیار نقش مهم را در تربیت او ایفا کرده. همچنان نازوانا به فرزندان خود اصول رهبری، شجاعت و اهمیت استقلال را آموخته و از همین سبب بود که میرویس خان بعدها توانست که قندهار را از سلطه صفویان آزاد کنه و سلسله هوتکیان را پایه‌گذاری کنه و ایر هم مدیون تربیت مادرش نازوانا می باشه که او را همچون رهبر شجاع و باخرت تربیت کرد. احترام و تأثیر فرهنگی. نازوانا به دلیل خرد و شجاعت که داشتک همچنان در بین قبایل بسیار یک جایگاه ویژه‌ای را داشتک. او در میان قبیله ها به عنوان یک رهبر بود و همگی او را به عنوان یک رهبر خردمند و با تدبیر می‌شناختند و همیشه مردم مشوره هایی که در هر بخش بود می آمدن با نازوانا مشوره می کردن و به مشوره های او اهمیت زیاد می دادن. شخصیت و فعالیت های او بسیار برای زن های دیگه الهام بخش و بسیار خوب بود و هنوز هم فعالیت های خانم نمادی از شجاعت در بین مردم شناخته میشه. نازوانا به عنوان یک زن قوی و مستقل به نسل بعدی زنان افغانستان و یا هم زنان افغان و دیگر زنها انگیزه داد تا برای حقوق خود اینها مبارزه کنند و در جامعه نقش فعالتری را اینا داشته باشند. همچنان نازوانا به عنوان نماد شجاعت و خرد در بین زنان افغانستان شناخته میشه و بسیاری از زنان در افغانستان او را الگوی خود قرار داده. تأثیر او بر نسل‌های بعدی به خصوص در مبارزات زنان برای حق و حقوق و مشارکت در جامعه ما و شما بسیار مشهور است و امیدوارستم که تا اینجا درس را فهمیده باشین و خسته کننده برتان نبوده باشه. تأثیر بر استقلال و هویت ملی. هویت ملی افغانستان. نازوانا با پرورش روحیه استقلال طلبی و هویت قوی که در فرزندش تأثیر غیر مستقیم در شکل گیری هویت ملی افغانستان همچنان داشته و میراث فرهنگی و مقاومت او بعدها در مبارزات استقلال طلبانه افغانها در مقابل قدرت های خارجی نمایان شده و او به طور نمادین بنیانگر مقاومت و استادگی در برابر ظلم بوده و این ویژگی ها در تاریخ افغانستان به عنوان بخش از هویت و افتخار ملی ما به شمار میره. خب همچنان به دلیل دانش و حکمت و احترام زیادی که در میان قوم ای برخوردار بوده، او به تربیت فرزندان خود به ویژه با آموزش و تقویت و روحیه وطن دوستی در میرویس نیکه پرداختک. نازوانا در نوشته های خود برداشت های قوانین و اصول فرهنگی پشتون ها و اهمیت وحدت و یکپارچگی میان پشتون ها و افغان ها تاکید زیادی را داشته و همچنان اشعار را سروده که همچنین مورد احترام و مطالعه مردم قرار می گرفته و به زبان پشتو روح و الهام بخشیده است. خب شعر پشتو نمونه از دو بیتی هایی که نازوانا سروده است را شما می بینید. خب در اینجا هم شعر را با هم میخوانیم که سهرگه و دنرگیس لملانده ساسکی ساسکی لاسترگو سسیده ماول سدیم اخکلی کل اول جالی دویل جوان می دیه و خول خنده. خب مناش میگه که اول صبح بود که گل نرگس گریه میکرد و قطره قطره از چشمانش اشک میرفت. میگه که من پرسان کردم که چرا ای گل زیبا گریه میکنی تو؟ و او گفت که ای و او خندیده گفت به من که ای زندگی ما است. و چه شعر زیبایی از خانم نازوانا. خب نازوانا بسند 66 سالگی از دنیا رفتن و تأثیراتی که او بر فرهنگ افغانستان و به خصوص در میان مردم داشته پایدار بوده و او نه تنها به عنوان یک مادر و به عنوان مادر میرویس نیکه بلکه به عنوان یک شاعر ورزشمند که به فرهنگ پشتو خدمت کرده همواره مورد تحسین قرار گرفته و از او به عنوان نمادی از قدرت زن و مادر در فرهنگ افغانستان یاد میشه. همچنان این خانم بزرگ بر ما یاد میده که دانش و شجاعت و عشق به هویت فرهنگی میتونه که مسیر تاریخ را تغییر بده و او زنی بود که با وجود محدودیت‌های زمانی خود تأثیر عمیقی بر مردمش گذاشت. خب شاگردای عزیز، کار خانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را همچنان حفظ کنین. خب شاگردای عزیز، امروز شما با زندگی نامه و دستاوردهای نازوانا آشنا شدین. نازوانا زنی بود که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در دل مردمش همیشه جاودانه بوده و مانده. او با قلم خود فرهنگ و هویت قومش را ماندگار ساخت و با خرد و شجاعتش راه را برای نسل‌های بعدی باز کرد. دوستان نازوانا به ما یاد میده که دانش و شجاعت میتونه تاریخ را تغییر بده حتی اگر شرایط سخت باشه. او به ما میاموزه که هر یک از ما فارغ از جنسیت و جایگاه اجتماعی میتونیم با اراده و باور به ارزش‌های خود الهام بخش دیگران باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همین جا به پایان میرسه. امیدوارستم که خسته نشده باشین و درس هایی که امروز خواندیم را دوباره مرور کنین. تا درس بعدی شاد و موفق و پر از انگیزه بمانین. روز خوبی داشته باشین.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00423-7211.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست‌ها و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم برای ما آشنا بودن. من در دوره مکتب کلبت دوره صنف 7 تا فارغ صنف 12 هم در مکتب هم برای استادا خیلی صمیمی بودم و یک شاگرد بودم که همیشه وقت تب طلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا من را رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود، رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین من می بودیم با استازان استازان که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استازان چنگ زده بودم و استادان هم باید روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. من زیادتر تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده میکنم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح می کند؟ باز اولین نفر بود دست من بالا می کردم. شاگرد هم باز استاد بلند کرده باز استاد می گفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنی که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی دست تشریح می کردم. استاد می گفت آفرین، باور بکنی تشویق اینها باعث شد که آیست آیست هم من به جوی خود را برسانم. باز زمینی که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود. استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حد که تو که زنده هستم نیکی های اینا را چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد، البته ببین برای ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایس خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود مایس مادر بودن. ما احساس نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمی کنم که پیش یک استاد نیه. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم. نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمی شد گرچه که من امتحان کنکور دارم، من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتور کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. در یک از پنتونهای خصوصی البته، یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم، رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم، در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دوران و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم، در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باید شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بر از یک مشکلات ما پنتونا در رشته تو بیدا بکنم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی. از اون روزا کم قصه کو، با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی متوار خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
افرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بردم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یکی دک پشتر خورد یادوان ساختی که یوتیوب چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است. بار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگاره یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. باور بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالای هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه صد سر جمع بکنه، اما صد سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش‌های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم، باور بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا که مجردی ما دختر خانم میبود باید سرازدار عوضیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن برای تی. گرچه که ما افراد امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها می رفتیم و می گفتیم که کامرا به دست است، وار بکنیم که خانم می بود، مرد می بود، کودک می بود، با شوق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامرا گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه ثبت بکنم که اینا انگیزه می گیره با شوق ما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دوستا انگیزه می گیرم. چون بیشتر یک چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستند که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود ثبت بکنن و یا با مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری خوب جلو بودن. اما صرف اینمی که تنها کامرا را به دست گرفت و ترایپاد را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیزا رو سر به صحه برآمد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار است و این باعث می‌شود که یک تعداد خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشون در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود را فعلا اوجه رویت دارم.
خب خودت تازه هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرعتی و تکترشی جدیدن تحسیص ساختیم که در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سرعتی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیایم و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و ای که انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی داد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیدنده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه بگه یک تیزار میرم شرکت دارم میرفتن مردم مراجعه میکردن، سردرگم بود، بیزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستن که باراتی کار بکنن. بازدامی اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش توبت کردم که دوستایی که البته در یه سب مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برقلا مفید واقع شد. و میاز باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن و جنه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشن، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه در خلال 15 سال افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا مشتری به چرا ویزه کار داره، اگر این پیسی را مصرف کنه خب از این پیسی یک زایی وقت است. ما خواستیم که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافان ساختیم، مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که این ویزه را یا از این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان را میگیم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگیم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از این پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره بسیار سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برش رخصت نمیده، اگر از وظیفه برای شاید پول گزاف ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه به وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشد، البته یک مریض در کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است اما مجبور است خانوادش میگه هر چی از تخرا خانه برسان کابل، اما دو 11 بشه و نه موتر است نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما نو وقت ما تماس میگیرم ما برشان تیکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، او میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره، میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتر جان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خودم همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه‌اش تعقیب بکنیم. وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشد که افغان از یک کشور می باور بکنه که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، تمام می با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حال عزیز که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور روی زش کردن، با او مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم. با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور می ضمن که ویزه صادر نمیکنه، بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میگه که بسیار موضوعات هست. اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنیم، تا باعث افتخار ما شه، تا یک کشور با شوق و علاقه‌مندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تا ویزی دیجیتال به افغان بسیار سخت شده. ویزی نامی که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمان اون کشور ما ویزه به بشکل میتونم. ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میگه ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است. به یک افغان با که به یک کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی. کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغان ها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغان ها مشکل نداره، اون پالیسی تا نپکرن. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بدانه، تمام افغان ها نی. اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل درست است، آدرست هم دقیق است، شماره تماسی دارش هم دقیق است، تمام مسائلش هم. اما به دلیل اون را رد میکنه، گرچه که ممنون خروب جامعه است. اما اون شخص با شرکت ها با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد. آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است. چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما؟
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کار و بار خودت چقدر تاثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتر جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان مالبوخ قرار بگیره. اما ما نظر به وسع خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. و اکنون هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان برآمدن یا تنخیص شدن و فعلا اون را فکر به سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم. متاسفانه کاری ندارم. به همون اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمام این خانم ها کربت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگیرم و قرارداد هایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن بر از ورکشاپ اینا، گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته با اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ میتیم، درس یاد میتیم.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما یک همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا رو هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها به اعتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کسمانه به شرکت داره یا به کسای دیگه میتونه همکارا اونا ثبت نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم این ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامه‌شان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ، ثبت‌نام کسی قرار نمیتونه فعلا، و ما خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، سه روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم صرف تیکت اونا به دست گرفتن و هم شرکت تمرشان قرارداد رسمی میکنن، وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرش کرد اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همین که اسناد قرارداد تا میگیره قانونی میشه در خواهند شسته میشه، چون از لحاظ دولت معاملیت کسی نمیکنشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، امروزه اون سایت باز میشه، ما بر شسته میتیم هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش ادا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی، به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما این کمک خواستیم که هم به جوانا بکنیم هم به بانوان بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوانا یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنن از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم پیدن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن البته میگه بکنه یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خود به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که به اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف با سفارت یا با افراد کمیشن کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینیم چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، یک خانم وقتی توان او از این گزافه نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این با او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته اشراف نرفته، اما یک تعداد افغانای ما با او کشور ایران البته رفتن اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عرض پاسپورت آسانده بود، بایی که فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به از اینی 7 الا 10 هزار افغانی الا 15 هزار افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شد وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه؟ ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش هست بگیره، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه پس یه بگذاره که افغان مراحت ویزه حفظ بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما بر جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهش هم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم، بین با قلم خود پیش بریم، بین از طریق هنر خود پیش بریم، بین از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که ادب خانها فرار میکنه، دور میره، با اونها یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغان ها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغان ها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از اونارشان صدها اونار دیگه ساخته است، اما متاسفانه که جوانای ما حمایت نمیشن. بیاین اون جوانا رو حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما خبر نداره، چه کستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سهر نداره، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنگه. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سهر ندارد، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگه. هر نداره شکستنی دل، هنر نداره.